وآله الطاهرين.
از اونجایی که این قسمت رو با هم بشنویم که بار به عبارت میشیم که عبارت رفت و برگشتش خیلی زیاد مرحومش بعد از این که اصالت لزوم رو اثبات کرد که این قاعده اندش شک شد، حالا تو این مرحله یعنی فاز یک از اینجا تا آخر بحث شروع میکنن دلیل بر تزلزل رو اقامه کردن که بعد ثمرش این بشه چون دلیل داریم نیازی به اصالت و لزوم سلام میکنیم نداریم، اون مرجع لشکه ما دلیل داریم برای دلیل بر تزلزل، یعنی خروج از اصالت و لزوم یا تعبیر کنید تخصیص اصالت و لزوم. اگه کسی گفت که اصالت و لزوم استصحابه، خب ما خارج میشیم از استصحاب به دلیل معتبر. اگه کسی گفت اصالت و لزوم دلیل لفظی اجتهادی عمومات، تخصیص میخورن عمومات به این ادله‌ای که داریم اقامه میکنیم، که مثلا تعبیر درسته، بستگی داره که چه کسی دلیل اصالت و لزوم رو چجور تقریر کرده باشه. حواستون به این نکته باشه. خب حالا دلیل بر تزلزل شیخ اول اجماع رو میارن. حالا این اجماع گاهی تعبیر میشه ازش به شهرت با نکاتی که داره، گاهی ازش تعبیر میشه با اجماع با نکاتی که داره. یه سری نکات خوندیم، یه سری نکات دیگه هم خواهیم خوند، اینا رو ریز نکته. اجماع بر چی؟ موضوع اجماع مجمعان علیه چیه؟ معاطات متزلزل، حالا یا تزلزل داره یا اباحه داره که به مساویه با تزلزل تو اثر ای توضیح بود. خب بعد که اجماع رو نقل میکنه وفیه که دیروز توضیح دادیم، با توجه به این که اجماع بر نفی ملک و نفی فساده اتوش در میاد اباحه، این اجماعه. شما نمیتونید نفی ملکش رو نبینید اما اباحهش رو ببینید و اسمش رو بذارید تزلزل، پس اجماع به درد نمیخوره. بعد میان سراغ اجماع مرکب. اجماع مرکب رو چجور تقریر میکنن؟ میگن که ما دو تا قول داریم، قول سوم نداریم، یا اباحه یا ملک متزلزل. قول سومی وجود نداره. نتیجه چی میشه؟ جریان لزوم مساویه با احداث قول سالس، پس باطل. درست شد آقا؟ اومدیم تا اینجا؟ خب بعد شیخ دوباره به این میگه فتعمل، چنه با فتعمل میخواد تو این دلیل هم خدشه کنه. حالا وجه خدشه رو نگفته، آدم های مختلفی جورهای مختلفی تقریر کردن. من یکی از تقریرهاش که به مزاق شیخ نزدیکتره را عرض میکنم. بعضی ها تقریرهایی دارن البته نسبت هم ندارن، گفتن آفت عمل که اشکالی دارن، که انا خود آقا مستشکله، خود نویزنده. اما یکی از بهترین تقریرهایی که به کلام شیخ نزدیک، یعنی میشه گفت منظور شیخ اینه، انقدر مسلمه که شیخ با فتح عمل خواسته توش اشکال بکن.
بکنن. اما عبارتی نیست که شیخ چه اشکالی. یکی از بهترین تقریرها اینه دوستان، جناب شیخ علی الله مقامه تو مکاسب خواهید خون، جایی که میخواد اجماع مرکب رو توضیح بده و عدم قول به فصل، بعد اینکه فروقی رو بین اجماع مرکب و خود عدم قول به فصل توضیح میده، بعد میرسه به اینجا. یه بیانی داره، اون بیان اینه که ما موقعی میتونیم نون اجماع مرکب رو بخوریم که اثبات بشود حصر به نحوی، حصر بین القوله به نحوی، که اگر قائلین به قول الف یا آ مثلا به هر دلیلی از آ دست بکشند، باید قائل به بی بشن، چون هیچی دیگه وجود نداره. اون موقع است که میتونیم بگیم ما یه دو قولی داریم که احداث قول ثالث امکان نداره. شیخ میگه دیگه حالا از این با این تقریر چه بهش بگید عدم قول به فصل، چه بهش بگید اجماع مرکب، دیگه برای ما فرقی نمیکنه. خب اگر این کبرا رو داشته باشیم که شیخ داره تو جای مختلفی هم میگه تو اصولا تصریح میکنه بهش، بعد نتیجه این کبرا اینه خود در ما نحن و فی ما حصل بین القولین به این شکل نداریم. چرا؟ چون اقل اقلش اینه که ظاهر مسئله هفت تا قول بود، ظاهر مسئله هفت تا قول بود و ما هم سعی کردیم خدشه کنیم تو بعضی از اقوال، اما اگر دقت کنید باز خدشمون هم نهایی نهایی ها نشون. ثانیا ملک لازم قائلش یعنی مفید، آخرش انکار نشد. علامه گفت الاشهر الاقوا، پس بالاخره باز دوباره برگردیم، نمیخوام بگیم حتما مفید قائله، اما لا یعرض که طوری حصل بین القولین وجود داره که حتی به فرض محال اگر طرف آهن انکار بشه همه ایوری ها میان تو طرف بی. نه لا یعرض، همین که لا یعرض کافیه که کبرایی الان برای صغرای اجماع مرکب بگید آقا درست نشه.
قول فصل تو چه فرمان میکنه؟ قول دوتا قول داری این چی شاید بزنیم جا همه این هم اونجای نمیان
جانه
ایمان فرق اجماع مرکب با قول فصل. خب تو هر دو دوتا قول
میگم اصلا دوتا فصل و دوتا یکی هم. الان من توضیح دارم، گفتم با این کبرا چه تو بهش بگی اجماع مرکب چه بهش بگی عدم قول، اونایی که فرق می‌داشتن بین اجماع مرکب و عدم قول حد اصلا چون چی دیگه ای بود.
اما آخرش
ما چه شیخ می‌خواد فرق اینجوری بذاره؟ نه نه نه، شیخ می‌خواد بگه فتعمل که اینجا اجماع مرکب فا نمی‌گیره، صغرویان اینجا اجماع مرکب یا عدم قول به فصل یا هر چی شما اسمشو بذارید فا نمی‌گیره. چرا؟ چون اون موقعی ما می‌تونیم از اون اجماع مرکب یا عدم قول به فصل استفاده کنیم که نفی قول مقابل کنیم که طوری حصر درست بشه که قائلین نتونن از دائره ی حصر خارج بشن. اینجا معلوم نیستی طور باشه، حداقل ظاهر مسئله تعداد اقوال توش بیشتر. خب میتونه این یکی از تقریرها باشه برای که شیخ با فتح عمل، تقریر قشنگیه، تقریر بدی نیست، که شیخ با فتح عمله اشکال کرده، اما خب شیخ صریح عبارتش همون فتعمل است. خب اینم دو تمام. تمام آقا تا اینجا اومدیم جان
شما تجمان، یعنی میخواییم اجمان مرکب غیر از اینکه حالا با این فتعمل رو پار نمیگیره قبلا هم داشتیم قوله میاد دیگه، یعنی قوله میاد داشتیم، نمیگیم که دو قوله اینجا سه قوله هستن از اول بیتن.
نه قوله به ملک با منت با تزلزل بوده.
نه خب ملکیت لازم داشتیم
خود نه اشکال کردیم نه به اصلا چرا اومدیم، چرا توهم اجماع مرکب شد؟ چون ما در گذشته دیروز درسیمون تلاش کردیم که قائل به قول رو حذف کنیم اما نشد کامل. فهمیدم دارم عرض میکنم، من قبول کردم، میگم چون نشد حصل اینطور درست نشد آخرش. حالا همینا گفتم دیگه، گفتم هم عطا و هم که ما دیروزم نتونستیم اون فیلو فهمیدم دیگه عرض کردم. خب تمام شد آقا تا اینجا معلومه؟ خب آخه من آره بریم آنجا رو زن از شیخ سراغ دلیل سوم. تو دلیل سوم میخواد عبارت همینقدر بخونم بعد وارد توضیح بعدی بشم چون حجمش زیاد میشه ما میمونیم بخونم عبارت. خب بسم الله الرحمن الرحیم ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء اینجا رسیدیم درست میگم؟ خب ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزوم المعاتات فرض کنیم که معاتات لازم هم نیست و این اجماع برش وجود دارد خب مع ذهاب کثیره هم عده زیادی هم او اکثر هم اکثر اونایی که قائل به این قولم هستن الا انها لیست ان المعاتات لیست المعاتات و مملکه اصلا معاتات تملیکی توش اتفاق نیفتاده و انما تنها چیزی که انما یعنی چی؟ یعنی فاسد هم نیست اول شو بگو فاسد هم نیست تنها چیزی که توش هست توفید الاباحه. خب برگردیم لو فرضنا اتفاق بر عدم لزوم اما تو این فضا اجماع درست شده لم یکن هذا الاتفاق کاشفه. چرا؟ از القول باللزوم فرعل ملکیه ولم یقل بها به این ملکیت الا بعض من تأخر عن المحقق ثانی طبعا له ای قول مال قدما نیست. پس اجماع اونها تو جایی شکل گرفته که موضوعا از بحث ما خارجه و هازا مما وقتی محیط اجماع این چنینه مما یوهن حصول القطع از اجماع بل زن من الاتفاق مذکور اتفاق مذکوری که بخواد توش چی در بیاد نه اباها تزلزل در بیاد یعنی تزلزلی که صفت ملکه از اجماع بر اباهه میگه نه قطعی حاصل میشه نه زنی حاصل میشه. چرا؟ لأن قول الاکثر به عدم اللزوم سالبتون به انتفاع الموضوع. کدوم موضوع؟ ملک. اصلا ملکی وجود نداره تا بعد بخواد دعوا سره. دیروز نوشتم گفتم لزوم و جواز فرع بر قول به ملکن قول به اباحه تقسیمات خاص خودشو داره. از قبل شیخ گفتیم بودین لذا چجوری اباحه بخواد اون ملک متزلزل داره اصلا تقسیما دو تا تقسیم بعد از مقسم مجزان. خب نعم حالا بریم سراغ عدم قول به فصل. چی آقا؟ نعم یمکن ان یقال بعد ثبوت الاتفاق المذکور میگه قبول بعد ثبوت الاتفاق المذکور کدوم مذکور؟ اباحه قبول. خب اباحه رو که قبول داری آقا میگه بله این میشه یمکن ان یقال میشه با این تقریر اومد جلو اجماع مرکب ان اصحابنا بین قائل بالملک الجائز و بین قائل بعدم الملک رأسن که البته عدم ملک رأسن منحصر به اباحه است چون فساد قائل نداره و شو حواستون باشه ها چه بگیم عدم ملک چه بگیم اباحه چون او هر مساواتش مسلمه چون فقط یه علامه بود که عدول کرد ازش. خب فالقول بالملک لازم قولان ثالثون فتأمل دیگه نمیگه وجه تأمل چیه چندین وجه بود من یکی از تغییراشو گفتم حالا خب و کیف کان باقیش بمونه برای جای دیگه تغییراتش. خب فکیف کان کیف کان یعنی چی؟ یعنی حالا که دیدی نه اجماع مرکبه و نه اجماع بسیطه نتونستن دلیل راست محکم و قرصی بشن که بخوان مخصص یا مخرج ما از اصالت و لزوم فتحصیل الاجماع على وجه استکشاف قول الامام ان قول غیره من العلماء این داره منات اجماع میگه اجماع چه موقع حجت استکشاف قول امام اتفاق بیفته از چه طریقی اجماعی که به درد متأخری میخورد تو اصول خوندیم حدسیه اجماع حسی که وجود اجماع دخولی که وجود اجماع حدسیه بالملازمه است حالا یا از باب لطف که فایده یا از باب ملازمه یا عادی که فایده داره سقراش وجود نداره لذا میگه علا وجه استکشاف این چنینی که ما هو و طریق المتأخرین که ما میخواستیم بگیم وصل الیهم دلیلون که لم یصل این مشکلو تعبیر مشکل تعبیر قشنگیه نه سقراش
باید فحص بشه تا به نتیجه برسه. انگار شیخ میخواد بگه مجموعه حرفایی که زدم نتونست بکشتش، اما نتونستم ثابتش کنه و ما دلیل برای اثباتش میخوایم. همین عدم دلیل برای اثباتش کافیه در طبق. نمیگه ممنوعه، نمیگه باطله، میگه مشکله. به دست آوردن یه سقرایی که انقدر توش تراکم وجود داشته باشه که آدم حدس عادی به قول امام بزنه، تو این شرایط حاصل نمیشه. این تعبیر قشنگه. خب چرا لما ذکرنا؟ بخاطر همین توضیحی که الان براتون دادم. گفتم از اینجاست که برمیاد که مراد از عفت عمل انصافا ظهور در رد داره. شیخ انگار میخواد انکار کنه اجماع مرکبو. لما ذکرنا، خب و ان کان هذا، بله بله بله، این اشکالی که ما گفتیم، لا یقدح لا یضر فی الاجماع علی طریق القدما. قدما اجماعشون مثلا چی بود؟ اجماع دخولی بود. اجماع دخولی قول مخالف هم وجود داشته باشه؟ ما ذکرنا؟ نه، ما ذکرنا که بسیط و رد کرد، مرکب هم گفت فتعمل. یعنی ما طریقی برای به دست آوردن اجماع نداریم، دوتاشو باید بگید. خب
فتعمل خودش یک قشنگ یک رد حساب میکنه
که انه این کار کرده، که انه مثلا مسلم بودن توضیحش نداده. این مسلمه هم سبب شده که 4-5 تقریر برای فتعمل پیدا شد، ما یکیشو گفتیم مثلا. خب نمیدونیم. حالا فعلا مهم این نیست رفقا، فعلا مهم اینه که ما ببینیم شیخ میخواد آخرش شکار کنه این سناریو تا آخرش بره. فتعمل به هر تقریری تو ذهن شیخ رده. حالا شیخ میخواد آخرش چیکار کنه با ذهن شریف خودشون که ببین میرسیم به آخرش. مهمترین الان میخوام به همین جا برسیم. من چرا هی دارم گیر نمیدم به جزئیات، هی میگم حواستون به کلیات باشه، جلوگیری میکنم ذهنتون بره تو اشکال. فعلا به فرض این که شیخ الان با اینا رد و قبول کرده، یعنی ما الان استظهارمون مسلمه که شیخ با فتعمل خواسته یه ردی رو انجام بده. حالا به چه تقریری؟ لعل به این تقریر. اصراری هم ندارم، لعل هم تقریره دیگه ای باشه. الان دو تا تقریر گفتم، هم گفتم به درد نمیخوره، هم گفتم ما نتونستیم قول مفید رو آخرش کامل رد کنیم، چون گفتیم ول اشهر ول اقوا. انعت کردید؟ فعلا دو تا تقریر رو گفتیم. خب بالاخره اجماع اما حاصل نمیشد و بالجمله و بالجمله. خب آقا و بالجمله شیخ بخواد وارد دلیل سوم بشه، میخواد وارد دلیل سوم. آقا دست شما درد نکنه، با من باشید رفقا. یادتونه قبلا یه جمله به شما گفتم، گفتم یه بار میگیم دلیل تو اصطلاح شیخ اسم دلیل آوردن غلطه، نه شیخ تراکم زنونیه، دلیل دیگران جزء دلیل شیخه. شیخ اجزایی رو میخواد کنار هم جمع کنه مجموعش به وسوق برسه. این توضیح رو برای چی گفتم؟ چون ممکنه تو عبارتهای شیخ یه چیزایی از این قرائن و اجزایی که شیخ داره جمع میکنه کنار هم خیلی سنگین باشن. یعنی پیش خود شیخ اصلا با فضای شیخ که به قصه نگاه کنیم، شیخ 8 قرینه کنار هم گذاشته که از این 8 3 4 خیلی کت و کلفتن، وزنشون از بقیه بیشتره. شیخ تو آخر خبر واحد، آخر اجماع منقول البته، یه تصویری براتون درست میکنه. تصویرش اینطوریه که انگار یه فقیه یه سبد دستشه، تو این سبد باید اینقدر جزء و دلیل بریزه تا پر بشه. وقتی پر شد، کامپلت پر شد، بعد وسوخ پیدا میکنه، میتونه فتوا بده. بعد بعضی دلائلی که پیدا میکنه حجمشون بزرگتره، 20% سبد رو پر میکنه. بعضی چیزایی که پیدا میکنه ممکنه 5%شو پر بکنه. چرا اینو توضیح دادم؟ ممکنه بین این 7-8 قرینه 3 خیلی بزرگتر باشه، یعنی 3 با هم 50% کار باشه، لذا یک شارحی اونا رو 1-2-3 زده باشه، بعد بقیه رو متممای اون 1-2-3 گفته باشه، یه شارح دیگه ای نه ریز گفته باشه 1-2-3-4-5-6-7-8، بعد گفته هر کدوم چند درصد میتونه ارزش داشته باشه. حالا مهم نیست، اما این از اینجا به بعدم میتونه یک قرینه و یک دلیل باشه. میشه هم گفتیم ادامه بحث اجماع، میشه هم گفت ادامه بحث
اجماع. اما بالاخره یه قرینه دیگری میخواد الان پیدا بشه. او قرینه چیه؟ او قرینه چیه؟ شیخ میگه آقا وزن اجماع اینه، قبول دارم. وزن اجماع اینه، قبول دارم. اما بیایید موضوع بحث رو یه بار دیگه دستبندی کنیم بریم جلو، بعد دوباره با این دستبندی موضوعی نگاه کنیم بعد اجماعه، ببینیم چی از توش در میاد. دوباره شیخ میخواد یه اصاره از اجماع رو نگه داره تو بعد. انگار یه بار همینجا رو آب گرفتیم، دوباره داریم میریزیمشون آبش رو میگیریم، دوباره ببینیم چی از توش در میاد. یه بار دیگه چجوری؟ شیخ میگه موضوع رو نگاه کنید، معاطات قرار شده سبب غیر ممضا باشه در مقابل سبب ممضا. سبب ممضا چیه؟ قول حاوی شرائط، یه صیغه‌ای که حاوی شرائط صحته، این میشه سبب ممضا. در مقابل این میشه معاطات. درست شد؟ میگه اگر اینطوری گفتید، ادبیات من رو دقت کنید، یه تیکش جابجا بشه خراب میشه بحث شیخ. شیخ میگه اگر کسی اینطور دید قصه را، مقسم رو، بعد میگه معاطات سه جوره. هیچ لفظ نداره، یعنی تو مقام سبب لفظی وجود نداره، لفظ هست اما این لفظ دال بر انشاء نیست، جوانب معامله سبب ما رو پر میکنه، اما خود قسمتی که دال بر ترازیه، دال بر انشاء، او با لفظ اتفاق. مثل چی؟ مثل این که من و شما با هم قبض و اقباض میکنیم، بعد ما آخرش میگه انعم الله علیک، یه انعم الله علیک لفظ داله بر انشاءمون نیست. درست شد؟ نه، لفظ هست، داله بر انشاء هست، اما حاوی شرائط نیست. مثلا فرض کنید ما صیغه‌مون باید عربی باشه، ما با صیغه فارسی، ترکی، انگلیسی ارجاع میکنیم. مثلا فرض کنید ما صیغه‌مون حتما باید ماضی باشه، مضارع ارجاع میکنیم. صیغه‌مون باید حتما وضع شده باشه برای این معنا، یعنی استعمالش حقیقی هم باشه، فرض کنید مبنامون اینه، اما الان صیغه به کار بریم که استعمالش مجازیه. مثلا یعنی الهاز شرعی این قول حاوی شرائط نیست. شیخ میگه اگر با نگاه به این تسلیسه یک بار دیگه نگاه به قصه کنید و بیاید، اجماعات ما ظن به عدم حجیت این دوتا رو به ما میدن، دوتای اول، اما سومیه نمیدن. زن بعد موجود نه، قطع نیست، اما وجدانن کفه ترازو از 50-50 قولین خارج میشه، میچربه جانب عدم. یعنی داریم دوباره از انگار روح اجماع مرکبه یه استفاده ای میبریم. شیخ میگه بالاخره شما فضای اقوال رو ببین، تو فضای اقوال با تمام تحقیقاتی که ما کردیم چی در میاده توش؟ ما باشیم میگیم انگار ایور بیشتر میچربه. بخونیم همین تیکره و بالجمله. حالا اول یه شاهد از مسالک، فما ذکره فی المسالک، آنچه که شهید ثانی فرمود من قولهی، کجا؟ بعد ذکر، کجا؟ حالا شأن نزولش مهمه،
شأن نزول بحث مهمه. ذیل قول استادش بود گفت صیغه داشته باشه، یک لفظی بوده باشه بعد ذکر قول من اعتبر مطلق اللفظ فی اللزوم، گفته صرف یه لفظ باشه دیگه ملک لازم میسازد. تو ضمن بررسی او قول این چنین فرمود، چی؟ ما احسنه و امتنه دلیلو، چه حرف خوبیه و چه دلیل خوبی داره، که دلیلش چیه؟ که به دعوی کونها بیعن عرفن داریم اینجا، احل الله البیع داریم اینجا، اینا رو تقریر کرد. بچه میگه حرف خوبیه، اما شهید ثانی ان لم یکن اجماع اون علا، منظور از اجماع چیه؟ بسیطه به او شکل لا یحرز، مرکبه به او شکل لا یحرز. اما یه چی؟ شیخ میگه بالجمله ما ذکرهو، خبر ما بیار، فما ذکره فی قایت الحسن والمتانه، یه حرف خوبیه. کجاش خوبه؟ خوش شما که ردش کردی، شما که رد کردی اجماع همی الان. میگه ولی اجماع و این لم یکن محققا علا وجهن یوجبل قطع، منظور از قطع چیه؟ نه قطع به خود حکم، قطع به حجیت. یعنی الان یه اجماعی که ما قطع داشته باشیم یه حجته، یعنی از باب مثلا الیم دلیل و لمسل الینا حجت شده حاصل نشه، سقروی یا کبروی نیست، نمیخواد بگه اجماع باید قطع ساز باشه، اصول نمیگه، داره میگه سقرویان در اینجا اجماعی که ما دیگه قطع به حجیتش داشته باشیم محرز لا یوجب القطع، چون تراکممون تراکم کاملی برای اقوال نشده، نه تو بسیطش نه تو مرکبش. الا ان المزنون قویان، زن قوی حاصل شد ازش، یعنی تراکمه به حدی که یه زن قوی برای من بسازه حاصل شده، که چی؟ تحققه تحقق الاجماع علا عدم اللزوم، بالاخره قول به لزوم وجود نداره. کجا؟ اما کجا؟ والا موضوع بگو، مع عدم یک بذار نه یک نظر سوا اون یک میذاریم، مع عدم لفظ دال على انشاء تملیک، به شرط اینکه لفظ دال بر انشاء تملیک نداشته باشیم، یعنی یک و دو از سه تا موضوعی که پا تابلو نوشتم یک و دوشه. حالا سوا اون یک بذار، لم یوجد لفظون اصلا، چه هیچ لفظی نباشد، ام وجده لفظی باشد، لکن لم ینشا التملیک به لفظه، لفظ داله بر تملیک نباشد، بلکان من جمله القرائن علا قصد تملیک بالتقابض، یکی دیگه از قرائنیه که نشون داده که با قبض و اقباض اینا قصد تملیک داشتن، مثل که قبض و اقباض که به آخرش میگم خدا انشاءالله بیشتر بهت بده، انشاءالله خدا انشاءالله محیا کنه ما با هم بازم معامله ای داشته باشیم، از این تعابیری که کنار معاملات گاهی میگفته میشه که کنایه است، نشون میده که یه نوع اتفاقی قبلش افتاده، میتونه مصداق همین بحث باشه. تمام شد. شیخ میگه آقا اجماع ظن قوی برای نفی لزوم تو این دوتا به ما میده، سومیش مون بیرون، سومیش چیه؟ قول غیر حاوی شرائط، اینو حتی اجماع هم نتونست پوشش بده. چرا اینو دارم میگم؟ چون فردا اگه ما تونستیم الان پیش شیخ اجماعه روی دوتا خروجی شده ظن قوی، یعنی شده یه 70%، شده یه 80%، 20% باقی مانده را اگه بتونیم با بقیه متممات کامل کنیم سبد پر میشه فتوا میدیم، اما فتوامون رو دوتاه، باز این سومیه که قول غیر حاوی شرائطه مونده. یادتونه شیخ تو اقوالم گفت که ای معاطات باشد فیه نظرون، الانم آخرش دلیل او رو شامل نشد، من دارم هی خورد خورد حساس میشم تا بفهمیم شیخ داره آخرش میخواد به چی برسه، خروجی وزن عبارت چقدر آخرش. خب از اینجا شیخ میره سراغ سائر قرائن. خب آقا این از اینجا به بعد عبارت بذار این بر بنویسم، از اینجا به بعد عبارت شیخ تقریبا اگه بخوایم حساس بشیم حدود 4 تا قرینه اقامه میکنه. اگه بخوایم حساس بشیم 4 تا قرینه، نخواهیم 3 تا قرینه، نخواهیم 2 تا قرینه. حالا من کلیتشو بگم، شیخ میگه که آقای ما الان ببینید پا خروجی اجماع شد ظن قویه و عدم حجیت لزوم در این دوتا، این یکی باقی موند، این اجماعت. حالا این وقت شیخ میگه آقا اینجا یه سیره دارم یه اخبار دارم. دوباره آقا کجا بودیم؟ دنبال دلیل بر تزلزل که خروج از اصالت و لزوم برامون به ارمغان بیاورد. اجماعه رو با همه این نکاتش گفتیم، حالا میخواییم بریم سراغ سیره. خب برای سیره خدمت با سعادت شما عرض کنم، جناب شیخ باز دو سه تا مطلب میگه. بیان شیخ از سیره نیست، بیان شیخ از اخبار شروع میشه. یعنی شیخ تو مقام گفتار اول اینو شروع میکنه گفتن، بعد میاد اینجا میگه یک تعارفی بین اهل سوق داریم. بر چی تعارف داریم؟ یعنی این مسلمه بین اهل سوق که چی؟ که چی؟ این که باید انشاء با لفظ باشه. اما از عبارت، من چون عبارت هم میخوام توضیح بدم دارم اینطور توضیح ندم، ولی میشه دستبندی آموزشیش کنم. شیخ اول میگه اخبار داریم، بعد میگه نه اصلا به خود اخبارم نگاه کنیم، به فضا خارج کناری محیط پیرامونی اخبارم نگاه کنیم، میفهمیم که تعارف بین اهل سوق انشاء با لفظه. بعد شیخ میگه اصلا بل شما سیره داریم، سیره اقلا بر لفظ. بعد میگه البته، حالا نکات پیرامونیش، البته الف این سیره در امور خطیره است نه در امور حقیره. یادتونه که اولی بار نخوندیم خلاف؟ یادتونه حتی ابو حنیفه قائل بود فرق بین امور حقیره. میگه ممکنه کسی بگه این سیره در امور خطیره است نه در امور حقیره. میگه اشکال نداره، اما بالاخره این سیره وجود داره که با لفظ داره انشاء اتفاق. دوستان یه جمله، این سیره رو بذارید کنار سیره اصلیمون که میخواست معاطات رو بی حساب کنه ها، کسی بخواد اشکال کنه اینا رو باید کل سیره ها رو با هم جمع کنه. حالا فعلا ما تو مقام اشکال گیری نیست. شیخ میگه اگر این سیره هم دیده بشه ممکن اصلا خودش یه دلیلی باشه و اصلا بگیم اخبارم تو همین فضا بودنه، اون موقع یه دلیلی درست میشه که فقط در امور خطیره سیره عقلا داریم و ردی مشارع نداریم، برای اینکه اینها باید حتما با لفظ باشه. ببینیم عبارت رو، وقد یظهر ذالک. ذالک چی؟ اینکه لزوم محتاج به لفظه، اینکه میخوایم از تحت دنبال دلیلی بگردیم. من غیر واحد من الاخبار بل یظهر منها از اخبار ان ایجاب البی باللفظ دون مجرد تعاطی کان متعارفن. بل اول غیر واحد من الاخبار از کجا شروع کرد؟ از روایات. بل اومدیم سمت سیره. یظهر من الاخبار که اصلا محیط گفتگوی امام و راوی و شرایط بحث کجاست که ان ایجاب البی باللفظ دون مجرد اتعاطی کان متعارفا بین اهل سو. نه نه الان سیره میاد تصریح میشه تو فضای سیره، یعنی رفتیم تو فضای اقلا و سیره، حالا ببینیم چی از توش در میاد. آره برای همین گفتم از این شروع میکنیم بریم، اما داریم یواشاش میریم به سمت سیره. حالا نه اصلا بل یه پله برو بالا، اصلا خودش دلیله، خودش دلیله، خودش اسمش سیره است، قبلی نمیگیم اسمش سیره است. داریم معاقد و روایات و محیط صدور روایات رو تحلیل میکنیم. حالا نه اصلا خودش دلیله، بل یمکن دعوه سیره برچی علا عدم الاکتفا، اما کجا؟ فی البیوع خطیره. خود خطیره کیه؟ شیخ حالا خطیره و حقیره رو تعریف میکنه، این مهمه، خیلی مهمه. آقا ما هو المراد من البیوع الخطیره؟ میگه التی یراد بها عدم الرجوع مجرد الترازی. میگه نشه رجوع کردی، معامله لازم بشه تمام بشه معامله، یمکن دعوه سیره. دعوه سیره بر چی دیگه؟ بر چیشو نگفت در تقدیره، بر این که نیاز به لفظ داریم. تمام. خب حالا اینجا نعم اول یه استدراک از چیه آقا؟ استدراک از چیه؟ یه جمله میگم استدراک از اینه که در محیط سیره عقلا مثال نقض داریم که معامله شده اما لفظ داله بر انشاء تملیک وجود، لفظ هست اما لفظ مال یه کار دیگه است، مثل او قسم دو است، لفظ قرائن کلامی کنار بحث اما خودش داله بر انشاء نیست. بله تو سیره مصادیق طوری هم داریم، اما این مثال نقض پیدا کردن سبب نقض سیره بگو نمیشه. چرا نمیشه؟ شیخ توضیح نداده، تو عبارت چیزی نگفته، اما خود تو اصول گفتیم، ما نگفتیم وقتی میگیم سیره یعنی همه عقلا معصومن، همه اهل سیره معصومن و همه همینطور انجام میدن، ممکنه توش مثال نقضی پیدا بشه. وقتی میگیم سیره یعنی غالبی مسلم اینه، به طوری که مقابلش اگر اتفاق بیفته میشه یه مورد شاذ نادری که ممکنه خیلی از عقلا قبول نداشته باشن. پس نعم ممکنه مثال نقضی پیدا بشه، اما مثال نقض ناقض سیره نیست. نعم ربما، لذا گاهی ربما یکتفون، عقلا اکتفا میکنن، اکتفا میکنن از چی؟ از اینکه لفظی بیارن داله بر انشا. به چی؟ بالمصافقه، بالمصافقه. فیقول البائع، فیقول البائع بارک الله لك، بایه میگه بارک الله لك، او ما عدا هذا المعنا بالفارسیه، یه چیزی مثل همینو به کار میبره، دست دادن با هم خیرشه ببینیم اینطوری. انشاءالله با هم بازم معامله کنیم از این جور تعابیری که آخرش که نشون میده قبلش واقعا یه اتفاقی افتاده، یعنی میخواد بگه لفظ دا، لفظ حاوی شرایطی وجود نداره، میگه رو به ما گاهی به وجود میاد، اما گاهیش ضرری به این که سیره منعقده بر قبلی است نمیزنه. خب حالا نعم، این نعم دوم، خب نعم دوم الهاز سیاقی استدراک از دلیل، سیاق عبارت نعم دوم استدراک از دلیل. محتواش چی آقا؟ محتواش چی آقا؟ تحقیق دلیله. زبون منطقی بگو، نتیجه تابع حد وسط استدلاله. حد وسط استدلال که سیره است فقط تو امور خطیره است، محقرات و شامل نمیشه. پی دلیل زورش چقدره؟ چجور دلیل قبل که اجماع بود زورش قسم سوم رو نگرفت، حالا سیره هم زورش چقدر؟ محقرات و شامل نمیشه. نعم یکتفون به تعاطی فی المحقرات، بله در محقرات معاطات قائلن. البته ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع في المحقرات، البته تو محقرات که معاطاتی کار میکنن جواز رجوع هم بگو آقا قائلن. یه همونیه که بالا با علتی به عنوان تفسیر خطیره آوردش، پایین داره به صورت حکم محقرات بیانش میکنه، بالا به صورت وصف تفسیری برای خطیره ذکرش کرد، پایین داره به عنوان حکم بیانش میکنه. خیلی بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينه، بلکه عقلا تکذیب میکنن، انکار میکنن کسی رو که هنوز عینین باقیه اما اجازه رجوع ندهد. نه میگن رجوع جائزه، مثل که شما میره از دکون بقالی چی میخری ها، هنوز یه مثلا یه بسته مثلا نخود خریدی و کیام شده بردی خونه، مادرت بگو آقا اینو نمیخوام، این مارکش به درم، دوبارش برمیگردی تحویلش میدی، اشکالی هم نداره. خب تمام. نعم الاکتفاء فی اللزوم. خب حالا نعم سوم، دوباره نعم سوم ظاهرش استدراک از دلیل، واقعش چیه؟ میخواد تحقیق حد وسط کنه، میگه اگه حد وسطت سیره باشه، اگه حد وسطت سیره باشه، سیره عقلا رو قول حاوی شرائط نیست، صرف قول داله بر انشاء تملیک کافیه پیششون، چون سیره الزامن الا اتوش رعایت تمام قیود صحت شرعی در نمیاد. نه الاکتفاء فی اللزوم به مطلق الانشاء القولی، اما قول انشاء باشد، نه اینکه این قول داله بر لوازم باشه، نه قول خودش داله بر انشاء باشه، یعنی انشاءمون به لفظ باشه ولو لفظ حاوی شرائط نباشه، یعنی قسم دوی که پاتابلو نوشتم، قسم سهی که پاتابلو نوشتم. الاکتفا غیر بعیده، بعید نیست، بعیده که احتمالا ما بگیم سیره فقط منحصره به سیره، فقط اینقدر اثبات میکنه. خیلی خوب ولی غیره. خب تمام شد آقا، تا اینجا سیره به پایان رسید، پس خروجی سیره چی شد آقا؟ سیره رو هم بنویسیم تمام بشه. پس خروجی سیره این شد، سیره در امور خطیره در حد نیاز به انشاء به لفظ، نه انشاء به غیر لفظ. اما قول حاوی شرائط توش در نیمه، یعنی سیره هم این قسم رو تأیید کرد، نه اجماع نتونست خرابش کنه، سیره هم تأییدش کرد. حواستون باشه هم داریم به کجا میریم. خب حالا دلیل بعدی اخبار، دلیل بعدی اخبار، ولغیر واحد من الاخبار کما سیجیع ان شاء الله تعالی فی شروط صیغه. دلیل بعدیمون که ما نیاز به لفظ داریم روایاتی هن که در آینده روایاتشو میاریم، روایات بحث صیغه، درسته که در مقام بیان قاعده بگو، درسته که در مقام بیان اینن که صیغه حاویه چه شرایطی باشه، اما ام مجموعشون برمیاد که اصلا اصل قصه این که ما محتاج به صیغه ایم کان امرن مفروغن ان مسلما، از مجموعشون از یه روایتی در نمیادا، همه رو بریزیم رو هم مسلم میشه که اصل قصه نیاز به لفظ مسلم بوده. تمام تمام شد آقا؟ خب چه نتیجه گرفتیم الان با این توضیحات؟ با این توضیحات چه نتیجه گرفتیم؟ سه تا بخش دلیلی رو ذکر کردیم، اجماع، سیره، اخبار. ذیل اینا یه مش قرینه خورده خورده آوردیم که مجموع قرائنمون رو که تحقیق کردیم به ما میگه بالاخره بالاخره شما لزوم دارید در جایی که لفظ داله بر انشاء باشد و در جایی که لفظ داله بر انشاء نباشد ظن قوی داریم که لزومی وجود نداره، سیره تاییدش داره میکنه، جواز رجوع وجود داره فی المحقرات. البته درست شد آقا؟ خب اخبارم که میگه مفروغن انه که باید لفظی وجود داشته باشه. یعنی الان خروجی بحث رسیده به قول استاد شهید ثانی، ما قائل به لزوم میشیم در حدی که لفظ داله بر انشاء باشه، نباشه قائل به جواز باید بشیم، یعنی قائل به نظریه محقق ثانی، محقق کرکی. خب تمام آقا؟ تمام. حالا از اینجا تو سریال بحث میخوایم برسیم به یک روایتی که این روایت جزو مسائل مشکله باب معاطاته. خود معاطات که جزو مسائل مشکله بود دیگه، دلیل نداشت. حالا این تو خود معاطات جزو مسائل مشکل است. پایان بررسی این بخش دوباره ممکنه یه قرینه جدیدی ساخته بشه. پایان این بخش ممکنه یه قرینه جدیدی ساخته بشه. خب این بخش چی آقا؟ توضیح رو دقت کنید، یا ارحم الراحمین، توضیح رو دقت کنید. یه روایتیه که بعضی ها از این روایت فساد و استفاده کردنه، گفتن این روایت داره میگه معاطات فاسده. بعضی ها از این روایت اباحه رو نتیجه گرفتنه، گفتن این روایت میگه معاطات تنها چیزی که میتونه داشته باشه اباحه است. مفهوم شد آقا؟ بعضی ها فساد نتیجه گرفتن، بعضی ها در حد اباحه. خب حالا روایته چیه؟ روایته رو قدماء اصحاب اصلا مربوط به مسئله معاطات ندیدن، اینم مسئله بعدیش، بلکه بعضی ها این روایت رو در مسئله ما لا تبع ما لیس عندک آوردنه. یادتونه؟ لقوله صلی الله علیه و آله و سلم شعر لوم شهید ثانی میگفت لا تبع ما لیس عندک. که بعد مصادیق لا تبع ما لیس عندک یادتون باشه با مصادیق مسئله اشتراط قدرت بر تسلیم گاهی یکی می شدن. مثل چی؟ مثل الطیر فی الهوا، مثل السمک فی الماء، یا نه مثل اینکه چیزی رو که هنوز خودت مالکش نشوی نخریدیش به کسی بخوای بفروشیش، یا هنوز میوه در نیومده بخوای به کسی بفروشیش. که بعد ادله بیع سلم می خواستن بیان تخصیص بزنن لا تبع ما لیس اندک رو، خاطرتون هست این شأن نزولی بود که قبلا خوندیم. بعضیا این روایت رو تو بحث مالا تبع مالیس اندک آورده. شیخ طوسی این روایت رو در مسئله نقد و نسیه آورده، درست آقا؟ خب حالا ما به نقد و نسیهش فعلا کاری نداریم، فقط اسمش رو آوردیم که بفهمیم کسی این رو برای معاطات مستقل ذکر نکرده، فقط یه قرینه بود که کسی ازش معاطات نفهمیده بود. بعضی ازش لا تبع ما لیس عندک فهمیدن، بعضی ها نقد و نسیه. حالا ما به نقد و نسیهش هم کاری نداریم، چون نقد و نسیهش هم یه خفایی توشه، یه پیچی توشه، میذاریمش برای وقتی که انشالله بحث نقد و نسیه خوندیم. ما روایت رو الان توضیح میدیم، رو لا تبع ما لیس عندک هم پیادش میکنیم که اول روایت رو بفهمیم، بعد ببینیم این روایت چجوری خواسته برای معاطات استفاده بشه. بعد که دیدیم برای معاطات استفاده شد، ببینیم توش فساد در میاد یا اباحه تصرف. پس سه تا گام کلی داریم. گام اول روایت رو خودشو بفهمیم و بفهمیم مثلا اونی که تو لا تبع ما لیس عندک آوردیش برای چی کار کرده، حدیث چرا مال اونجاست. حالا اگه شد من نقد و نسیهش هم توضیح میدم، اگرم نه دیگه میذارمش برای جلد آخر مکاسبتون که اونجا نقد و نسیه میخونه، چون اونجا شیخ مفصل روایت رو بررسی میکنه دوباره. درست آقا؟ اول خود روایت رو بفهمیم، ببینیم چجوریه، بعد ببینیم چجوری این روایت خواسته مرتبط به بحث معاطات بشه، گام دو. بعد ببینیم خروجی روایت چی میشه، گام سه. ببینیم خروجی روایت اگر اومد تو باب معاطات میشه اباحه تصرف یا میشه فساد، اینو باید ببینیم. خب حالا روایت چی آقا؟ حالا هم یه تیکر بخونم بقی الکلام فی الخبر الذی تمسک به این خبر فی بابل معاطات. خب
تارتن علا عدم افادت المعاطات اباحت التصرف را، معاطات فایده نمیدهد. چه چیزی را؟ اباحت التصرف، مفعول افاده بخونا، عدم افادت المعاطاته چه چیزی را؟ اباحت التصرف را. درست آقا؟ خب یک، پس یه قول این روایت دلالت میکند عدم اباحه، یعنی چی؟ یعنی فساد، معاطات هیچی نتیجه نمیده. و اخرى علا عدم افادتها اللزوم، نه روایت داره چی میده به ما؟ اباحه میده، تزلزل میده، لزوم نمیده. خب کسانی که قائل شدن که این روایت اباحه میدهد دلیلشون چی بوده؟ این جمله خیلی قشنگه، میگه بابا اگه ما بودیم و روایت، ما هم مثل قول اولیا از روایت میفهمیدیم. یعنی چی؟ سید بگو. فساد. پس چرا ما ازش اباحه فهمیدیم؟ میگه به خاطر جمع بین ادله ما ازش اباحه فهمیدیم. جمعا بینه، بین این خبر و بین ما دل على صحت مطلق البی. مطلق البی یعنی چی؟ یعنی چه فعلی باشد چه قولی، به دعوا کونها بیان عرفن. حالا که این قطعا بالاخره یه بیعی هست، باید جمعش کنیم با این روایت، میگیم روایت اباحه رو میگه. دوستان همینجا معلوم میشه، جمله رو دقت کنید، اگر این قول در بیاد روایت به درد ملک متزلزل میخوره. چرا؟ 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 بگو. خب نمیگی مطلق بیع صحیحه، به دعوا کون المعاطات بیعن عرفن. خب احل الله البیع یعنی چی؟ یعنی ملک داره. اعورم این روایت قرار بوده ملک میده تا اینجا، نه نه، حالا 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 حالا، بعد روایت اومده لزومشو خراب کرده، میشه ملک متزلزل. یعنی خروجی پس آقا چی شد؟ این روایت رو که بقیه به صورت بقیه میخونیم، بقیه یعنی یه مسئله عویسه، یه مشکلی مونده ته معاطات، بابا بررسیش کنیم. اما این عویسه ممکنه بنابر یک فروزش تو خروجی مؤید قول ملک متزلزل بشه، دوباره بشه یک دلیل دیگری بر خروج از اصالت اللزوم. مفهوم شد آقا؟ درست شد؟ خب بریم جلوتر. کما صنعه فی الریاض، جناب سید طباطبایی اینجور استدلال کرد، جمعا بینه، این روش سید طباطبایی بود. و هو روایت چیه؟ قوله علیه الصلاة والسلام انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. من فعلا شرحش نمیدم چون میخوایم مفصل شرحش رو بخونیم. خب و توضیح المراد من، ما قبل اینکه بخوایم اینه بحث کنیم ببینیم این چی میگه، یتوقف على بیان تمام الخبر. کل روایت رو باید براتون بیاریم، اول خود حدیث رو بفهمیم چیه، بعدش هم سر جای اصلیش که بحثم لا تبع ما لیس عندک معناش بکنیم که اول فقه الحدیث درست بشه، بعد ببینیم چجوری میخواد با باب معاطات آشتی بکنه و بیاد تو باب معاطات. خب و هو ما رواه ثقة الاسلام، فردا ان شاء الله و صلی علی